سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل ولی پلوجت ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولی و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه و ارزکته و آغت متعه و فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری مرحمت کنیم.
اللهم صل على محمد آل محمد و عجل فرجهم.
بحث مهمی که ایشون در پایان این بحثشون در این جلد داشتن مطرح میکردن این است که تفاوت این که نکاح از نظام اجتماعی طبیعیه ولی زندگی اجتماعی انسان ها بر اساس یک نیاز و مدنیت طبیعی بالاخره ثانویه. یعنی نگاهی که به خانواده هست، تجهیزاتی رو خدا در وجود انسان در نظام خانوادگی قرار داده که باعث میشه تفاوت بکنه حیات خانوادگی با حیات اجتماعی. حیات اجتماعی در اثر یه سری در حقیقت به تعبیر ایشون یه سری در حقیقت تشریک در حیات هست، تشریک در زندگی است. این قراردادهایی است که ایجاد می شود و نیازهایی که انسان رو به اون می کشاند. اما زندگی خانوادگی بر اساس قرارداد نیست، اساسش ها نه حال قرارداد توش نیست. اساس زندگی خانوادگی بر اساس قوایی است که خدا در زن و مرد قرار داده و این قوا به سمت همدیگه اینها رو سوق میده. بعد بر اساس این ایشون اومد هدف نظام این تجهیزاتی رو که در انسان قرار دارد در بدن انسان هست رو چی قرار داد؟ هدف رو، قایت رو، قایت رو ابقاء نوع قرار داد. که اینها قایتشون، قایت ببینید اینجا بحثی که جلسه گذشته شد دیگه آخر جلسه بود، این بحث باید خوب معلوم بشه. ما برای انسان قایتهای مختلفی داریم. گاهی قایت مثلا فلان وضعیت انسان رو در نظر میگیریم، قایت خاصی دارد. قایت بدن انسان قایت خاصی دارد. قایت فلان تجهیز وجودی انسان، قوه باصره انسان قایتش خاص است. قوه سامع انسان، همون جوری که امام سجاد علیه السلام برای اعضای انسان حقوقی میشمرد که قایتی برای هر کدام از این اعضا است که قایت اون عضو است، سلام علیه رحمت الله. اما دلیل بر این نیستش که اگر قایتی قایت عضو بود قایت کل هم فقط همین باشد. این قطعا هست، چون این قایت جزء است، قایت مراحل در قطعی هستش، وسطاست، مراحل اولاست. اما در این اینکه قایات اجزا و مراحل قبل در اخرا و نهایی هست دقت میکنید، اما هیچ کدام از اینها به تنهایی دیگه در اونجا قایت نیست. این نگاه رو اگر داشته باشیم اون وقت بیانی که بعضی از دوستان در انتهای جلسه سوال داشتن، سوال کاملا مندفع و حل میشود که پس اینجا داره میفرماید قایت این تجهیزی که در انسان و این ادواتی که در زن و مرد قرار داده شده، قایت این ادوات چیه؟ ابقاء نوعه. اگر ما قایت رو ابقاء نوع گرفتیم یا قایت رو تشریک در زندگی مثلا بهره‌وری و لذت گرفتیم، خیلی متفاوت میشه. عرض کردیم خانواده با اون نگاه شامل میشود، هم تشکیل شده از دو زن را، هم از دو مرد را، هم از زن و مرد را. تازه اونی هم که از زن و مرد هست همونجا هم قایتش با اینجا متفاوته، نه اینکه عام و خاص باشد، اصلا عام و خاص هم نیست، بلکه اونجا اصلا ابقاء نوع منظور نیست. در اونجا، در اونجا اصلا قایت ابقاء نوع نیست. قایت این داریم چی رو داریم بیان می‌کنیم؟ قایت اون تجهیز این به اصطلاح اعضا و جوارحی که در زن و مرد به تفاوت در رابطه با همین بحث تناسل قرار داده شده. این قایت این تجهیزات و ادوات ابقاء نوع است. لذا اگر ابقاء نوع قایت گرفته بشه، خانواده در نظام طبیعی با توجه به این قایت تعریف پیدا میکند. هر خانواده‌ای رو شامل نمی‌شود، هر نوع تشریک مساعی در نظام اجتماعی رو شامل نمی‌شود، هر نوع در حقیقت قاعده و قانونی رو در بر نمیگیرد. لذا در اینجا چون ابقاء نوع است، اون موقع هر چیزی که به ابقاء نوع ضرر بزند یا او رو مورد خدشه قرار بدهد، یعنی بدون عقد و ازدواج این صورت بخواد بگیرد، ابقاء نوع در اینجا که افراد متکثری در کار باشند، این بقاء نوع دچار آسیب شده. بقاء نوع با اون نظام هدفمند محقق نشده، چون معلوم نمیشه این نسل از کیست، مرتبطه با چیست. لذا خدا مطابق با اینکه این تجهیزات رو به عنوان ابقاء نوع قایت قرار داده، تمام احکامش رو هم مرتبطه با این جعل کرده. لذا ببینید که بحث ارث هست، بحث در حقیقت به اصطلاح طلاق است و عده هست، دقت بکنید، بحث در حقیقت خود اون خصوصیات نظام ژنتیک هست که اینها خودش توارثی دارد، انواع بحث عفت هست تو نظام اخلاقی، بله، بحث محرم و نامحرم است. تمام اینها تو این نظام یه معنای دیگری پیدا میکنند، مطابق با این غایت میشود، تطابق پیدا میکنن. اما اگر این قایت رو ما در نظر نگرفتیم، حتی اونجایی که زن و مرد کنار هم جمع میشند، نه به لحاظ این قایت، احکامی هم که جعل میشه احکام متفاوت میشه. لذا اگر یه موقع به تبع اینا این احکام رو جعل کردن، این احکام با قایت سازگار نیست، تفاوت داره، چون اون نوع جمع شدن و اون نوع ازدواج و اون نوع رابطه و اون نوع در حقیقت بقای نوعی که اتفاقی محقق بشه، سلام علیکم، اونها دیگه این قوانین رو نمی طلبند، اونها با این سازگار نیست. بله،
استاد اشکالی که میشه
در حیوان صورت میگیره، هیچ کدوم از محدودیت‌ها نیست، در حیوان تکوینا این بقای نوع صورت میگیره، تخلف کمتر داره، دقت میکنید. بعدم بقای نوع در هر به صلاح موجودی مطابق قایت نهاییش شکل گرفته، یعنی این قایت تو مرتبه تجهیز این ادوات خودش تحت تابعیت قایت کل است که نظام روح و جسم است، که نظام انسانی است. لذا قطعا باید تمایز داشته باشه، یعنی هیچگاه قایت مرتبه عالی با مرتبه دانی به این معنا نیست که این به اضافه آن، از کلی ابتداعا این در حقیقت مرتبه دون با مرتبه به اصطلاح اعلا هیچگاه به معنای این به اضافه نیست، و الا این رو ترکیب این نوع نمیشد، دقت کردی؟ این میشد یه اضافه ترکیبی، ترکیب در حقیقت انضمامی، اما اینجا ترکیب اتحادیه، یعنی وقتی که یه قایت کل میشود، تمام این قایت های جز مرتبط با او معنا میشود. لذا نظام خانواده در اینی که تشابه بین تطبیق و تشابه بین تکوین و تشریح هست، دقت میکنید، در این حال این گونه نیستش که تکوین انسان عین تکوین حیوان باشد به اضافه. خب تو نظام اولی ببینید، تو نگاه اولی از همین سیدی که بقای نوعی که ما تو نظام حیوانی میبینیم شروع میکنیم، اما بعد از این چی کار میکنیم؟ این رو قواعد داریم، اون رو سرایت میدیم به اون مرتبه و تجریدش میکنیم از این اون به صلاح مراتبه. لذا تو نگاه اول ما با اینا با همین مرتبه میایم، یعنی الان در مقام احتجاجی با کسی که به دینم اول قائل نیست داریم این رو بحث میکنیم. همین این به صلاح حرکت با این نگاه میتواند در حقیقت ما رو توی مرز مشترکی با اونا قرار بده، اما بعد از اینکه از این مرز مشترک ما تثبیت کردیم مسئله رو، اون موقع این رو چیکار بکنیم؟ تجریدش میکنیم مرتبه عالی تر، اونجا دیگه در حقیقت یه بحث دقیق تر، و اما همین مقدار هم خودش یه بحث دقیقی است که قابل احتجاج میکنن مسئله رو، میتونیم به اونا نشون بدیم، میگیم با این مسئله محسوسه، مشهوده، قابل در حقیقت رؤیت وجدانه، لزومی نداره حتما شما اول به دین قائل بشید بعد بخواید این رو بپذیرید. این بدون دین هم خود نظام طبیعت داره به همین سمت چکار میکنه؟ سوق میده. هرچند اون طبیعتی که شما میبینید با طبیعتی که ما میبینیم مراتب طولی است، شما به شرط شی میبینید، ما این رو لا به شرط میبینیم، این لا به شرطیت راه رو باز میذاره برای اینکه بعداً بتونیم چکار بکنیم؟ لا به شرطیت دیگه، تا به مراتب بالا عروج بدیم این رو و از این مرتبه یه حد محدود مادی رو فراتر ببریم، چون ماده در این مرتبه هم لا به شرط در انسان، که اینو قبلا بارها و بارها بحث شده که تمام مراتبی که در وجود انسان هست، از مراتب عالم جمادی، نباتی و حیوانی در وجود انسان هست، اما به نحوه لا به شرط، نه به نحوه به شرط شی، که عین او باشد و انسان او رو داشته باشد به اضافه مرتبه دیگری که ترکیب انضمامی بشه، نه ترکیب اتحادی و حقیقتاً روح انسانی که در این موجود حاکم است یه حقیقت واحد است، اونا میشن شؤون این روح. لذا فعل انسان هم، حرکت انسان هم، خواب این انسان هم، خوردن این انسان هم دیگه یاکلون کما تاکل الانعام نیست. کافر خوردنش هم مثل خوردن چیه؟ یاکلون کما تاکلون کما تاکل الانعام، یعنی خوردنش هم خوردن حیوانیه، چون او همین مرتبه. اما انسان در حقیقت یاکلون کما تاکل الانعام نیست، انسان خوردنش هم انسانیست، خوابیدنش هم انسانیست، راه رفتنش هم انسانیست. تمام اینها، اینا چقدر یه آیه زیبا میفرماید که اینها در حقیقت چی هستش؟ کفار یا اکلون که متعکل الانا، ولی چه اصل عظیمی است که در اینجا با همین کلمه القا کرده. لذا اون نظام ابقاء نو هم در اینی که تو نگاه اول ابقاء نو مثل نظام حیوانی است و طبیعی و همون مرتبه است، اما تو مرتبه عالی تر این ازدواج و این ابقاء نو هم چی هستش؟ لا به شرطیت دارد و مطابق با اون غایت نهایی است. یه بحث بسیار
بحث غایت رو غایت تمیت بگیریم، یعنی بی منتحاله یه فعل که تزویج و اینا هست غایت طبیعیه، یعنی انسان در مرتبه طبیعت بگیریم که بقا نو
بله.
این اون ناظر به اون جهت نیست که مال اجل هر کردن منتحاله لکه،
خب این ببین این قدر مسلم مسئله است.
انسان در مرتبه انسانیت
ببین این مرتبه، ببین این مسئله اول مسئله است که ما اول اینجوری حرکت بیان میکنیم، اولین مرتبه بیان میگیم ما بدن یه غایتی دارد، غایت بدن که با شما ما تشارک داریم این است که ابقاء نوع است. مثلا در نظام چی؟ ابقاء شخص و ابقاء نوع، ابقاء شخص در خوردن و ابقاء نوع در تولد و تناسل است مثلا، درسته؟ که لذات هم تو این تعریف می شود، تو این دیده می شود، منتها لذت هدف نهایی نیست. اونا هدف نهایی می گیرن بهره مندی رو، این میگیم نه لذت هم تو این مسئله دیده شده حکم داره. این تو نگاه اول. اما تو نگاه ثانی میگیم چی؟ تو نگاه ثانی میگیم که حتی این به اصطلاح نگاه طبیعی و قاعده طبیعی هم این گونه نیستش که ما با اونا مشترک باشیم و یه چیزی ما اضافه داشته باشیم تو مسیر حرکتمون، نه خود این هم ماهیتا متفاوت است. لذا همین بس فقط اینجا نیست، یه کلیده. دنیایی که دین معرفی میکند دنیاش هم با دنیای اون چه که غیر به اصطلاح متدین مطرح میکند متفاوت است. یعنی این گونه نیستش که ما دنیامون با اونا مشترک باشد بعد چی باشه؟ یه آخرتی هم داشته باشیم پس ما اضافه داشت، نه این گونه نیست. از ابتدا ماهیت دنیای ما هم با ماهیت دنیای اونا متفاوت است. لذا رفاهی هم که ما تو اسلام داریم با رفاهی که اونا مطرح میکنن کامل، چون یه هدف واحد است که اینا رو میکنه لابشرط. این بحث لابشرطیت یه بحث بسیار عالی و دقیق است که همه مسائل قبل به لحاظ بعد لابشرط میشن. لذا چون لابشرط میشن تحت پوشش اون روح نهایی قرار میگیرن. حتی انسان در مراحل حرکتش به سمت کمال، حرکت هر انسانی به سمت کمال هر چقدر رشد پیدا میکنن، هر چقدر این انسان رشد پیدا میکنن، تمام حرکات سابقش، تمام حرکات دیگری که از مراتب دیگرش نشأت میگیره از این مرتبه این الان نشأت میگیره. یعنی همین انسان 5 سال قبل اگر رتبه وجودیش 5 بود، درسته؟ همه حرکات بدنیش، همه حرکات خوابش، خوردنش، نشستنش، برخاستنش، گفتنش، دیدنش، شنیدنش، تمام اینها اگر از رتبه 5 نشأت می‌گرفت، همه اینها تابع این بود. الان که در رتبه 10 قرار گرفته، تمام اینها از رتبه 10 نشأت می‌گیره. نه فقط رتبه 10 یه تفکر و تعقل و یک معنویت ویژه باشد، اینا همون مرتبه باشن. اینجوری نیستش که انسانی که حیوان این گونه نیست. حیوان همون مرتبه ای رو که از ابتدای تولد میبیند، بی دیدن حیوان از مرتبه تولد با دیدنش در مرتبه نهایی یه مرتبه است. تفاوت هم اگر داشته باشد خیلی کمه، ما نمیگیم حالا قطعا، چون این اصل مسئله بحث شده ها، اما تفاوت اینقدر کمه که قابل این که اینها رو از هم جدا کنیم و است. اما در انسان اینجوری نیست. حرکت حیوان حرکت دوری است، حرکت انسان حرکت طولی است، که این حرکت طولی دائما داره این حرکتش باعث میشه تمام نظام بدنیش و متعلقات نظام بدنیش که از قوه جسمیه تا نظام نباتیه تا حیوانیه تمام اینها رو در حقیقت شامل می‌شود، تابع اون آخری مطلب. اگر این ساقط شده باشد از نظر نظام روحی، همین هم ساقط شده تر از مرتبه جسمی و حیوانی و نباتی هم، بل هم ازل، یعنی اولئک کل انعام بل هم ازل، اینجوری هستن. اگر هم رشد بکنند همه اینا تابع این مرتبه. این به عنوان یه قاعده است تو تمام اصول و معارف ما، تو تمام اخلاق و رفتار ما، تو تمام نظام ده. یه کلید است مختص به اینجا نیست. لذا نظام ازدواج هم از جمله این مسائل است، از جمله این مسائل است که ازدواج هم رابطه ها هم در واقع تمام اینها. لذا ببینید اونا وقتی که ازدواج رو اینجوری مطرح میکنن و غایتش رو این قرار میدن، تمام نگاهشون و متعلقات نگاهشون، احکامشون، قوانینشون و مسائلی که تعریف میکنن برای اونها کاملا مختلف میشه در بسیاری از موارد با اونچه که کسی که این غایت رو چیز دیگری قرار میده تو مرتبه همون وسطا یا اولا. دقت میکنید میبینید که اون وقت ما میخوایم همه اون مسائلی رو که اونها با اون غایت تعریف کردن میخوایم همون جور داشته باشیم، دیندار هم باشیم، اون وقت این میشه دین سکولار. این میشه دین سکولار، یعنی ما تو زندگی همون اهداف رو، همون مثلا کار رو، همون رفتار رو داشته باشیم، تو آخرتمون جدا باشیم، آخرت هم داشته باشیم. این آخرت دیگه از دنیا شروع نشده، این آخرت دیگه روحش در اینجا حاکم نیست، این آخرت یه امر منفصله، یه امر جداست. لذا این انسان، انسان التقاطیه، یه انسان واحد نیست که حقیقت روح واحدی داشته، دو روح درشه که انهو تو این مسئله مادی است، تو اون مسئله چی هست. لذا اینا از ابتدا با هم متفاوت میشه، اما اینجور نیستش که نتونیم با اونها محاجه بکنیم، چون نظام طبیعیه، چون بر اساس نظام طبیعی قابل چی میشه، این احتجاج میشه که خدای سبحان این اعضا و جوارح رو که در این مثلا وجود قرار داده برای این غایت خودش رو قرار داده. لذا غایت این مشهوده، معلومه. اگر در جای خانواده تشکیل بشود که به دنبال این مسئله، حالا یه موقع از خانواده تشکیل میشه بچه به دنیا نمیاد، غایت این بوده، اما چی میشه؟ فرزنددار نمیشن به لحاظ موانع، او بحث دیگری، او اشکالی ندارد. اما اگر اساس از نگاه اول بر این اساس تشکیل نشه اصلا، بر این اساس دیده نشه اصلا و اصلا این مطلوب نباشه به هیچ وجه، نه مطلوب اولا، نه مطلوب وسطا، نه مطلوب عقبا، هیچ نباشد، اگر نباشد این اساس برای نظام غلطی شکل گرفته. و وقت بحث این است که اگر اینجوری شد، لذات به تبع این معنا پیدا میکند، لذاتی که خودش هدف نهایی باشد به گونه‌ای معنا پیدا میکند، لذاتی که هدف چی مرتبط با این معنا باشد معنای دیگری پیدا میکند. درسته؟ تونستم عرض برسونم؟ ببین این چقدر این نوع نگاه منسجم و منظوم پاسخگو میشه انسان رو تو مسائل مختلف. اگر انسان اینجوری به مسئله نگاه بکند، بتونه این رو در حقیقت توی تعریف کاملا منسجمی در بیاره، اون وقت احکام دین که حالا وارد میشه آدم ببینه این احکام همه تو جایگاه خودشون قرار میگیرن و قابل توجیه، همه این احکام تو جایگاه خودشون قرار میگیرن و قابل توجیه. اگر بحث ارث است، اگر بحث عده طلاق است، اگر بحث‌های تعدد زوجات است، اگر بحث‌های همه این بحث‌ها می‌بینید تو چی هستش، این سختگیری‌های تو بحث نکاح و طلاق و این در حقیقت جدیت در این مسئله که حفظ بشود مسئله، وقتی اینا تو جایگاه خودش با این معنا پیدا می‌کند، عمق پیدا می‌کند، فقط یه فرع فقهی تنها نیست، بلکه با یه هدفمندی این فروع چی شده، تشریع شده و ازش باید دفاع بشه. لذا هر جاش استکاک ایجاد شه و خدشه ایجاد شه، خدشه به کل داره وارد میشه، اینقدر سخت و اینقدر باید دفاع شدید باشد. فکر نکنیم حالا این حکم اگر زیر سوال رفت، خب اصل رو ما حفظ کنیم به این حکم فعلا کاری نداشته باشیم، نه، این حکم یه منظومه است و یک بحث از منسجم با هم است. هر جای شاخه درخت مورد تهاجم قرار بگیره، تنه را دارن مورد تهاجم، چون مرتبط محض است، منفصل نیست. اینم یه نگاهه تو مبینی هر جا که ما بریم، اگر با این نگاه نگاه بکنیم مسئله رو، اون وقت دین چقدر لذت بخش و زیبا و گفتنی برای دیگران و قابل در حقیقت بیان برای دیگران میشه.
مثلا مثلا مطبیه تعدد زوجات که به هر حال سکولار داخلی و خارجی بهش تعرض میشه، میگم چون تو تحت اون غایت نمیگنجه، اون غایت لذت،
ما هم می‌خوایم تبیین
بکنیم،
می‌خوایم
جا بندازیم،
ولی اون غایت تبیین شد، بعد با ضرورت و نیازهای بشریت هم دیده شد که ضرورت‌های بشری هم دیده شده، یعنی اون غایت اینجوری نیستش که غایت منفصله جدای بدون دیدن نیازها و ضرورت‌ها باشد، یعنی اومده نیازها و لذت‌ها رو هم تو این کاملا دیده، اما تو دایره همون، تو دایره اصل و فرع، تو دایره که اون اصل است و این چی هستش؟ فرع است. بها دادن به هر کدوم از اینا مطابق اون است. این رو هم طریق برای او قرار داده. این رو هم یه سوپاپ اطمینانی برای حفظ او قرار داده. نیامده در حقیقت یه جعل قانونی بکند غیر مطابق با او. تمام وقت همین این بیان این هم مطابق با او معنای دیگری پیدا میکند. یعنی اگر کسی متعرو با این نگاه بکند، با این در حقیقت منظر مرتبط با این مسئله ببیند، میبینه اونم تو جای خودش مؤید و مؤکد همینه و هیچ تنها تضادی با این نداره. اما اگر اینو جدا ببینه، اگر اینو فقط یک تمتع چی ببیند، تمتع بی ارتباط ببیند، تو این نظام کل نبیند، او در حقیقت وقت میشه خلاف مقصود این، یعنی این رو زیر سوال برده. اما نمیبینه این نظام جامع انسان رو میشناسه، غایت رو دیده، در اینی که نیازهای متفاوت انسان رو تو نظام شهوت دیده و همیشه این نظام شهوت تو دایره ابقاء نو نیست، تعدیل این رو که تو دایره ابقاء نو قرار بگیره، جور این رو قرار داده که مطمئن هم چی بشه؟ خود این یه قانونی در طریق تأکید او بشه. برای این هم همه قوانین که جعل شده تو نظام مهریش، تو نظام مدتش، تو نظام نوع عدهش، تو نظام ارتباطش، تو نظام قوانینش، تمام اینا به طوری قرار داده شده که یه چیز جدای در حد غیر مرتبط نباشد. اگر کسی تحلیل او رو هم درست بکنه، حالا ان شاء الله اگر فرصت شد اون بحث رو هم تو بعدها تو جلسات بعد اگر فرصت شد اون بعد ببینید، اونم مؤکد همین میشه، اونم مؤید همینه، اونم یکی از پازل‌های قطعات این پازل است که داره این رو چیکار میکند، همین قاعده و همین قایت رو داره تأکید میکند.
این معارض و لذت ما شخصیت فمینیستا مثلا مثلا میگن که این داره لذت ما رو، رقابت ما رو مثلا اینا رو محدود میکنه، یعنی در تعارض نه در طول نمیبینن. ولی به چجوری حل کنیم؟
حل نمیکنیم. ما میگیم آره میخواد محدود کنه لذت رو، ما قبول میکنیم میخواد لذت رو محدود کنه، ما این رو رد نمیکنیم.
پازل این قرار بگیره دیگه، ما
پازل این قرار میدیم، اما با همین نگاه خودمون. ما نمیام بگیم که نه این میخواد لذت رو نامحدود کنه. ما درسته که میگیم تو روابط زن و مرد هیچ حدی در حقیقت، تو روابط زن و مرد در جایی که زن و شوهر باشن حدی در کار نیست، درسته؟ این در حقیقت اون حد نظام زن و شوهر در کار، اما نسبت به زن و مهر زن و مردی که این لاحدی رو قبول نمی کنیم که محدودیت ایجاد کردیم. قطعا محدود برای بقای نوعی محدودیت ها لازم است، محدودیت هایی که تو طریق این، لذا تو نظام متعه هم محدودیت هایی مثلا قطعا مقدر شده تا سوق بده به همین نظام ابقاء نو، مکمل همین باشد، یه سوپاب اطمینانی برای همین باشد، در مقابل این قرار نگیره. ما از همه اون چی که اونها ما رو میترسونن که نمیترسیم، که بگن محدودیت خوب بد، اما این محدودیت ما الز از اون نامحدودیت اوناست. این محدودیتی که ما قرار میدیم تازه زندگی رو و رابطه رو چیکار میکنه؟ علز از اون نامحدودیه که اونا میکند. یعنی اگر کسی تو این درست تحلیل کنه و باز بکنه، میگه اون چیزی که دین گفته لذت زندگی رو هم، مثلا خود اونها میگن که شرقی ها از جهت بهرمندی و لذت ها و گرمی زندگی، خود اونها قائلن به این که این علز براشون. مثلا یکیشون نقل کرده بود، خلاصه من یه جا گفته بود که من یه خانومی رو دیدم که این خانم با اینکه تمام به اصطلاح بدن پوشیده بود و فقط صورتش بیرون بود، اینقدر این صورت قدرتمند بود به خاطر پوشش‌هایی که در واقع بود، این تمام حرکات چشم و این صورت، همین قسمتی که بازه، آنچنان منو مبهوت کرد که تو هیچ زن غربی نتونسته بودم این قدرت رو تو صورت ببینم. یعنی محدودیت در وجود قدرت رو در حقیقت منتقل میکنه، متمرکز میکنه، به طوری که اونی که میدونه که او با تمام وجودش جذب میکنه، تونسته از یک نقطه وجودیش که همین صورتشه، همین اون گرمی رو در حقیقت چکار بکنه؟ داشته باشه. خود تو زندگی البته حالا اینو بحث داره تو جای خودش. بله. حالا اینو نمیخوایم بگیم که این تبرزش هم خوبه ها، اما میخوایم اون دیده بود بالاخره. حالا بله، اونم جزء نظام همینه دیگه، اونم جزء، یعنی اگر تو تقیه هست به عنوان چی هستش؟ به عنوان یه ثانوی هست دیگه، یعنی اونم جزء دینه که اگر تو تقیه هست شما لازم بود که این رو در قش کار بکنید، احکام فرعی کنار بذارید، مثل یه عرض میمونه، ذاتش رو قائلی، حقیقتش رو قبول داری، ایمان بهش داری، باور بهش داری، تو نظام عملی مجبوریشی الا من اکره و قلبه مطمئنن به ایمانه، یعنی اکراه شده در نظام عملی، اظهار کرده، اما قلبه چیه؟ مطمئنون به ایمانه، قلبش داره همون نظام رو تایید میکنه. اگر یه جایی مجبوره یه شاخه رو قطع بکنه درسته یا عمل نکنه، این با حفظ این است که این جبر بر او حاکم شده، برای حفظ کل این کار رو دارد میکنه اینجوری، اما نه در جایی که انکاری باشد که اختیارن باشد، بی اعتنایی اختیاری باشد، اونجا که اینجوری نیستش که اون اکره و قلب و مطمئنون به ایمان نیست. اونجا که دفاع صورت نگیره از جایی که خدش وارد شده، دفاع صورت نگیره قلب و مطمئنان به ایمان نیست. دقت کردی؟ چون دفاع نمی کند قلب و مطمئنان به ایمان. اما اگر یه جایی ناچار است داره می سوزه، اما مجبور این رو چکار بکنه؟ تظاهر به دیگری و کار دیگری بکنه. او در اینقدر اون سوختن همون دفاع است در این رتبه و قلب و مطمئنان به ایمان صدق شد. وقتی چی نمی خونیم حال شما بگید صفحه اولی تل خربه
این قاعده که فرمودید در مورد
قایات گفتیم، منظور همون ملاکات احکام دیگه، درسته؟ چون بحث ما قایات با ملاکات تفاوت‌هایی دارد. ملاکات گاهی به مبدئیت برمیگرده، گاهی به قایات برمیگرده ملاکات. اما قایات خودش در حقیقت اون نتایجه، اونی که به سمتش حرکت داره میشه، اونی که علت قایی این حرکت قرار داده شده. منتها ملاکات گاهی از قایات نتیجه گرفته میشود، گاهی فقط از قایات نیست، گاهی از مبانی نشأت گرفته میشود ملاکات. بله
نسبتش دقیقاً چه؟ چون ما قائلیم که به ملاکات دسترسی نداریم.
بله
ما وقتی میخوام این مثلا حکم شرعی رو تبیین کنیم، ما که به ملاکش دسترسی بله. نداریم. اگر بخوام بگیم این قایتش چنین است و چنان است، اگر قایت رو این بگیریم این میشود، قایت رو اون بگیریم چیز دیگه میشود.
خب
باید به این دسترسی داشته باشیم. نسبتش چیه؟
خب اصلا داریم همین رو بیان میکنیم که در اینجا ملاک در اینجا همون نظام طبیعته، نظام طبیعی در اینجا تو این مرتبه داریم از نظام طبیعی استفاده میکنیم دیگه، تجهیزی که خدای سبحان در این نظام طبیعت کرده و الا لغو و معطل میشود و الا عوض میشود وجود این عضو. وجود این عضو عوض است، غایت و کارکرد این محقق نشده. مثل اینکه کسی که چش رو در حقش کار بکنه داشته باشه، چش رو به کار نگیره دائم چشش بسته باشه، این بودن این عضو لغو و عوض شده. دقت میکنی؟ چش برای دیدن است. درسته که حد گذاشتن برای دیدن این رو از کار نمیندازه، اما اگر گفتی نه کلا نبی، میگه اگه چشمت خورد به نامحرم چشمتو کور کن، خب این نه این صحیح نیست. این قایت رو در
اختلاف در این نیست که اونها از این قوا استفاده نمیکنن، الان اختلاف دعوا سر اینه که مثلا
نه دیگه اونا میگن که ببینید اونا میگن تفاوت یه خانواده بین دو مرد یا دو زن یا مرد و زن فرقی نمیکنه، یه خانواده از هر سه اینا تشکیل میشه یکیه، پس معلوم میشه کارکرد اینها کارکرد اختلافی و تفاوتی که دارن فرقی نمیکنه. همون کارکرد تو دو مردم میاد، همون کارکرد تو دو زنم میاد، همون جایی که مثل مرد و زن میاد. پس معلوم میشه که اینا این تفاوت رو به کار نگرفتن. مثل اینونه که بگی چشم با گوش دو کارکرد داره، اگه کسی گفت چشم و گوش یه کارکرد دارن هر دو، همون جوری که چشم میبینه گوش هم میبینه، خب این غلطه، این دو تا کارکرد داره، نمیشه اینها رو در حقیقت یکی گرفت. در نظام زن و مرد در عین اشتراکاتی که دارن تفاوت‌هاشون باید به کار بیاد، ملموس بشه، مشهود باشه. اگر قرار شد این تفاوت فرقی نکند در نظام خانواده یکی باشد، این معلوم شد کارکردش درست به کار گرفته نشده. بله.
اینی که باید اعضای بدن به غایت اصلیشون برسن این یه حرفه.
بله.
اینی که بیایم غایت اصلی ازدواج رو رسیدنه بدن به طبیعت خودش بدونیم، اینم یه حرفه.
ما اینو الان اینجوری نگفتیم، غایت ازدواج غایاتی دارد از جمله
یه
غایت اصلی تمام است. نه، غایت ازدواج به لحاظ تجهیز، به لحاظ این قوا. ببینید غایت ازدواج به لحاظ این قوا. به لحاظ خب بله دیگه، ببینید متن رو ببینید، ایشون فرمود که و انها ذات تجهیز لا غایت الله الا تولید المثل و ابقاء النوع. ببینید این تجهیز، این جهاز وجودی غایتش این است. من این رو عمدن از اول بحث اینو تکرار کردم، تفکیک کردم که اعضا و جوارح ما هر کدام غایتی دارن، در کنار غایت کل بدن، در کنار غایت کل انسان، اینا همه تو راستای اون کلا قرار میگیرن، اما هر کدوم هم غایت خودشون رو باید داشته باشن، تلف نشه این غایت. اینا هم الان اینجا میفرماد غایت چی؟ تجهیز. غایت ازدواج به معنای کل ازدواج این نیست، این جزءشه، این یکی از اجزاء اونه. البته این غایت، این قوه و این تجهیز و این جهاز وجودیه. ازدواج که فقط به لحاظ این به اصطلاح چیز نیست، این معد است برای اینکه ازدواج صورت بگیرد، شکل بگیرد. البته کارکردهای زیاد دیگه، چون دوتا انسان دوتا روح که در کنار هم قرار میگیرن، خیلی کارکردها از اینها میاد و نتایج در میاد. بله جان
ازدواج
ببینید این بحث، اینا همه بحث داره در مقام این که در خارج از رحم هم می شود این شکل بگیرد. این مثل این میموند که انسان بگه آقا غایت این دستگاه گوارش چی هستش؟ هضم و جزم غذا هست طبیعتا. حالا اگر تونستن غذای هضم شده به انسان تزریق کنن، مثل آمپول بزنن به رگ یه دفعه دیگه از نخوادن معده عبور کنه، چه فرقی میکنه؟ خب الان همینه. ببینید ما اگر معده ما قاعدش این است که این باید چیکار بکنه؟ باید غذا بخوره تا هضم بکنه. حالا ما بنداریم مثال بزنیم تو قاعده شخصیه خوردن چی هستش؟ این نوع قاعده شخصی در اینجا دیگه در بدن این باید این اعضا و جواره به کار گرفته بشن. اگر شد انسان به جایی رسید که فقط آمپول میزد و زنده میموند، آیا این بگیم پس دیگه به اصطلاح قاعده طبیعی رو باید؟ نه، اینجا اگه معده کار بیفته خود اکار افتادن معده چی میشه در طولانی مدت؟ خود همین این عکس العمل منفی ایجاد میکنن. لذا همین که الان میگن که خارج از نظام بدن، هنوز نتونستن به لوازمش پایبند باشن که چه مشکلاتی رو ممکنه ایجاد کنند. سعی کردن بازسازی کنن، نظیر سازی کنن، شبیه سازی کنن رحم رو در بیرون، سعی کردن نطفه مد رو انتقالش رو از غیر طریق مثلا معهود انجام بدن، اما باز هم اونی رو که اصل میدونن این است که به رحم منتقل بشه و از طریق رحم روش بکنه، چون میگن اگر در بیرون اگر این انجام بشه قابل پیشبینی نیست که این نتایج بعدی در رابطه با انسان چگونه میشود. پس این قاعده طبیعی باز زیر سوال رفته. بله، ارتباطات نامشروع، تو ارتباطات نامشروع با توجه به قوانین مجعولی که دنبالش هست هیچ تضمینی برای بقای نسل نیست. مردی که بچه رو در حقیقت ایجاد میکنه، رها میکنه میره و منضبط نیست به این که این توارثش و نمیدونم نظام محبتش، نظام این بچه، نظام طبیعتش که بار میاد، این ابقاء نوع نیست، این بلکه افساد نوع است. یعنی تو طریق در حقیقت اهلاک نوع است. حتی بچه به دنیا آمده، اما این بچه‌ای که اون مسیر وجودیش از جهت اقتصادی، اجتماعی، از جهت قانونی، محبتی، عاطفی محقق نشه، این بچه داره چیکار میکنه؟ در مقام افساد نوع دیگه. یهلک الحرث و النسل، این بچه در مقام اهلاک حرث و نسل است. درسته؟ درسته که تو نظام قاعده طبیعی هم گاهی اهلاک حرث و نسل میشه، اما او نادر است. لذا ببینید اگر ولد و زنا میشود، ولد زنا احکام خاص پیدا میکنند، چون این آمادگی و اقتضاء وجودیش به سمت اهلاک حرث و نسل بیشتر است، لذا باید مراقبت بیشتری نسبت به این صورت بگیرد. پس معلومه که او اگر نادرن یه موقع خطاً گناه معصیتاً اتفاق میفته، با مراقبت ویژه میشه رو تو مسیر اصلی با مراقبت ویژه قرار داد، ولی مراقبت‌های بیشتری می‌طلبه تا اینکه تو لذا اینا همه ببینید سر جاش که بذاده میبینه که چقدر مسائل زیبا و دقیق میشه. و خب حالا این تتمه بحث رو هم ببینید، تو به حاصل بنا علی ما یتفرع علیه من المشکلات و المحاذی، تا اینجا خوندیم اما القوانین الاخر الحاضره فقط وضعت اساس النکاح. دیگران قوانینی که گذاشتن، گفت قوانین ما همه مدافع همون بحث چی هستش؟ همون بحث ابقاء نوع است. اما دیگران قوانینی که گذاشتن فقط وضعت اساس النکاح علی تشریک زوجین مساعی ما فی الحیات، فقط یه زندگی مشترک است، قایت زندگی مشترک هست. ببینید چقدر زیبا اینا رو تفکیک کرده. اگر قایت شد تشریک و زوجین مساعیه ما فی الحیات، زندگی مشترک میسازد با دو مرد، میسازد با دو زن، میسازد با مرد، زندگی مشترک هست. این مساعیه ما فی الحیات، میخوان یه زندگی داشته باشن در کنار هم، دو نفر با هم زندگی بکنن. اگر اینجوری شد فن نکاح، حالا ایشون ناظر به این مسئله در اینجا نبوده ها، بیشتر همون زن و مردی رو که نوع زندگیشون رو بر اساس چی قرار میدن، فقط تشریک مساعی برای این قایت قرار میدن. اما اینها همه به خصوص مسائلی که امروز شدیدتر شده و این توی 30-40 سال اخیر مثلا شدت بیشتری پیدا کرده، این توی میگنجه توی این تعریف ایشون. فن نکاحو نوع اشتراک در نظر اینها فل ایش هو از یک در این نگاه نوع اشتراکی است در زندگی که هو از یک دائرتن من الاجتماع البلدی و نحو ذلک، یک در حقیقت اجتماع کوچک است، یعنی همون نگاهی که به اجتماع بلدی بود رو شما کوچکش بکنید میشه خانواده در نظر اینها، اما در نظر ما اینجوری نیست. ما میگیم اجتماع بلدی یه غایتی است، یه تشریک مساعی است در اونجا، اما اجتماع خانوادگی به عنوان یه قانون طبیعی است که این ابقاء نوع غایتش است. پس غایت اجتماع خانوادگی ابقاء نوع و تولید نسل است، غایت اجتماع بلدی و هزاری و شهرنشینی و اون اجتماعات مرتبط با هم اونا غایت تشریک مساعی است، میان قواشون رو و به اصطلاح توانایی هاشون رو به اشتراک میگذارن تا بهره مند بیشتر از هم دیگه بشن در اونجا، در نظام به اصطلاح چی اجتماعی شهرنشینی به اصطلاح اون اجتماعات اینجوری. این اجتماع غایتش تشریک مساعی است. اونها اومدن گفتن که همین تشریک مساعی که نظام اجتماع هزاری هست رو شما بیار تو نظام خانواده، این کوچیک اونه، این در حقیقت مینیاتور همونه. دقت میکنید؟ میگه نه، ما این حرف رو نمیزنیم. ما میگیم درسته که این مبدع میشود برای این که او چجور شکل بگیرد، اما اجتماع بلدی تشریک مساعی است در نهایت، و لذا مبتنی بر نظام طبیعی هم ممکنه نباشه، اما اجتماع خانوادگی مبتنی بر یک در حقیقت قانون طبیعی و ادوات و از ابزاری است که در حقیقت تو اینجا چیده شده و غایتش ابقاء نوع است و تولید مثل است. چقدر خلاصه تفاوت زیبا میشه. اون حرف اونا تو نگاه اول خیلی هم خریدار داره که میگه این یه سلول از اون چی هستش؟ یه سلول از اون کل است. این همون کل است، یه سلول است. درسته که خانواده به عنوان یه سلول از کل است، اما این سلول اینجوری نیستش که در تمام اهدافش با اون کلی که اونا میگه، چون کل کل اعتباریه، مشترک باشد. لذا اجتماع بیرونی بنابر این نگاه، در حقیقت با این نگاه که داریم الان اینجا بحث میکنیم، یه اجتماع اعتباری است، ولی اجتماع خانوادگی اجتماع اعتباری نیست، یه اجتماع مبتنی بر یه نگاه حق طبیعی و قانون طبیعی است. دقت کردید؟
قبلا معنای استخدام
رو که بیان
کردن نگاه
به اصطلاح اعتباری
برای اجتماع قائل نبودن،
نیستن. اما ببینید نگاه اعتباری که برای اجتماع قائل نیست، ولی در این حال بحث استخدام رو که مطرح میکنن، میگه این قوه استخدامگری قوه است که دیگران رو به کار میگرد در تشریک مساعی. ابتداءن هم هر کسی به عنوان تشریک مساعی داخل میشود و بعد چه کار میکند؟ اگر قدرت و غلبه پیدا کرد سلطه‌شو ابراز میکند. اما در نظام خانواده اصلا اینجوری نیست. در نظام خانواده دو تا در حقیقت نیرو هستن که این دو تا تا انتها کارکرداشون با هم تعامل دارن. هیچگاه به سیطره یکی بر دیگری که دیگری فقط چی باشد؟ فقط مطیع باشد کشیده نمیشود، چون اون برای خودش فاعلیت دارد، اون شخص به صلاح دیگری. هر کدوم از اینها خودشون چی دارن؟ فاعلیت خاص خود. او بدون این نمیتونه کاری انجام بده. قدرت حذف این اگر بخواد اینو حذف بکنن، این حذف خانواده رو اصلا پاشونده از هم دیگه. دقت کردید؟ ولی در نظام اجتماعی میشه. در نظام اجتماعی حذف دیگران مانعی ندارد و هیچ صدمه به اصطلاح به پاشیدن اجتماع از ابتدا کشیده نمیشود. حالا این اصل مسئله رو ببینید، تو این زوم بکنید دقت بشه تا ان شاء الله جزئیات مسئله این میخوام تطبیقش ببینیم. بحث تمام شه امروز و حاضر بله و اما القوانین الاخر فنکاح و نوع اشتراک فلش و از یک دائره من الاجتماع البلدی و نحو ذلك، اینها اینو میگن که فقط نکاح یک خانواده کوچکی از همون اجتماع بزرگ است. اینا اینو میگن، هر دو هدف مشترک است. و لذالک لا تر القوانین الحاضره متعرضتون، میگه چون اینجوری میبینن، لا تر القوانین، نمیبینی قوانینی که اینها هم وضع کردن، متعرضتن لشیء من متعرض له الاسلام من احکام الافه و نحو ذلک. اینها چون بر نظام تشریک مساعی اون نظام افه در اونجا اصلا معنا پیدا نمیکنه تو نظام اجتماعی، اون وقت لذا میبینید تو خانواده هم که جزئی از اون میبینن این احکام دیده نمیشود. اگر یه جایی این احکام رو زمینه میکنن، این اخص از جای دیگر است که بردن کنار این قرار دادن، با قایتی که قرار دادن سازگار نیست، اما میبینن یه اختلالیه تو کار. وقتی اختلال رو میبینن با این که اون قایتشون ای رو نمیطلبد، اومدن اینها رو زمینه کردن که خودشون گاهی اظهار میکنن که ما در حقیقت قائل به اون قایاتی که اخلاق مطرح کرده نیستیم، اما از باب ضرورت که نظام اجتماعیمون اون نظام اخلاقی لازم دارد و ضروری است، مجبوریم با اینکه اینها رو یه اعتبار بی در حقیقت اثر چیز می‌بینیم تو نظام اون قایت و ولی مجبوریم اینها رو جعل کنیم تا حفظ بکنیم. گاهی اینجوری تو خودشون ذکرم کردن و حاضر بنا علاما اتفر علی من انواع المشکلات و المحاضر الاجتماعی علاما سنبین انشاءالله العزیز، بعدن اینها رو تو جای جای بحث انشاءالله بیان میکنیم. لا ینطبق این بنا علا اساس الخلقت و الفطره، اصلا این با فطرت و خلقت هم سازگار نیست این نگاه. فا این نقایت ما نجده فی الانسان من الداء طبیعی، اونی که از نظام اجتماعی داعی انسان است به نظام اجتماعی، من الداء طبیعی الالاجتماع و تشریک المسائی، هو ان بنيته في سعاده حياته تحتاج الى امور كثيره و اعمال شتى لا يمكنه وحده ان يقوم بها جميعا الا بالاجتماع و التعاون فالجميع يقوم بالجميع، همه با هم قدم برمی دارن تا جمیع محقق بشه، جمیع اهداف. و این نگاه اولی به اصطلاح مرحوم علامه است در تثبیت این مسئله، اما بعداً بیان دقیق تری که ایشون از بعضی از کلماتش استفاده می شود این است که ابتداءً با اونها مسامحه می کند، بحث رو به اینجا می کشاند که اجتماع یک بیانی است که اونها دارن بیان می کنند، ما میگیم اب نداره تشریک مسائی، خانواده با اون متفاوت است، درسته؟ بعداً در نگاه دقیق اجتماع رو از سنخ خانواده قرار می دی، نه خانواده رو از سنخ اجتماع. تونستم عرض رو برسونم؟ ببین تو نگاه اول ما میایم میگیم بین اجتماع و خانواده تفاوت است، شما اومدید گفتید خانواده از سنخ اجتماع است و لذا هر حکمی رو برای اجتماع میکنید جزءش رو برای خانواده قرار میدید، درسته؟ ما میایم میگیم که نه اینجوری نیست، با شما در اجتماع تشریک مساعی داریم، میگیم یکی اب نداره غایت ما این است، اما خانواده رو میگیم غایت متفاوت میشه. وقتی که تونستیم این رو تثبیت بکنیم، تونستیم اهداف این رو تبیین بکنیم، بعد نمیگیم که اجتماع از سنخ خانواده است، لذا حیات برای اجتماع قائل میشیم، یک در حقیقت قدرت و یک نظام اجتماع، منتها در این که خانواده رو منشأ میبینیم به این عنوان، نه اجتماع رو منشأ خانواده. از این بر بعد حرکت میشود که اجتماع وقت میشود چی؟ یه خانواده بزرگ، نه خانواده بشود یه اجتماع کوچک. دقت کنید چقدر تفاوته؟ این دوتا نگاه رو بعدن میتونیم تو لاولایک، لذا بعضی این تفاوت رو احساس نکردن به علامه، بعضی جا میگن اجتماع رو یه اعتبار محض میدونه، بعضی جا میگن نه اعتبار رو براش حقیقت قائله، و یا بعضی میگن نه ایشون به تفاوت مبتلا شده، گاهی این حرفو زده گاهی اون حرفو زده و نتونستن یه وجه جمعی برای مسئله پیدا بکنن. خب اینجا ببینید، اینجا داره تو مرتبه اول حرف میزنه که اول اومد گفتش که اجتماع رو ما با شما قبول داریم تشریک مساعیه، درسته؟ همه قدم برمیدارن برید. تو مرتبه دوم گفتیم خانواده از سنخ کوچک اجتماع نیست، و بعد نه اون بحث بعدی رو تو غیر از اینجا وقت بیان میکنه. محققای قردی هم این چیز یعنی مبنا رو خانواده برمیدارن، این سلاح اقتصاد جامعه. خب ببینید اون دقیقه اینا بحثاییست که بعدن ما بهش باید برسیم، یعنی اینا اون چیزی که تو قرآن داره مطرح میکنن، اونی که تو روایات ما مطرح میکنن، اما بیایم این به عنوان یک قاعده، نه فقط تو مباحث حالا تحلیل مسائل اجتماعی فقط، بلکه به عنوان یه قاعده تو نظام تکوین و تو نظام طبیعت اگر دیدیم، اون موقع بحث خیلی شکل و شمایلش متفاوت میشه، تا یه جایی مجبور شدیم بگیم که نه خانواده تأثیر داره تو نظام اجتماع، لذا باید خانواده شروع کنیم تو مرتبه اخلاق. یه موقع اینجوری میبینیم، یه موقع میگیم نه اصلا اجتماع بعدن میشود یه خانواده بزرگ، احکام خانواده رو که تبیین کردیم او رو بس سرایت میدیم تو نظام چی؟ تو نظام اجتماع. این نگاه متفاوت میشه. بله، هو ان بنيته فی سعادت حیاته تحتاج الى امور کثیره فالجمیع یقوم بالجمیع والاشواق الخاصه المتعلق كل واحد منها بشغل من الاشغال و نهب من انحاء الاعمال. میگه شوق هایی هم که ایجاد شده، هر شوق خاصی که هر کدوم به شغل خاصی، یکی نجاری رو دوست داره، یکی آهنگری رو دوست داره، یکی پزشکی رو، اینها شوق های مختلف اشباع میشوند، اعمال متفرق در افراد حاصل میشد، یحصل من مجموعه ها مجموع الاشغال و الاعمال، همه شغل ها و همه اعمال با هم دیگه چی میشه؟ که نیاز انسان هاست محقق میشود. و حاضر دای نمایت او الال اجتماع و تعاون بین الفرد و فرد این ما کانا، هر کدام که باشن، هر جوری که باشن، این از این خانه از این اجتماع میره توی اجتماع دیگری، از ایران بلند میشه مثلا میره در حقیقت کجا؟ ترکیه. میره در حقیقت یک کشور دیگری. باز تو همونجا میبینید که حاجات و حیاتش به همون صورت چی میشن؟ تو ارتباط محقق میشود حاجات و حیات او. بله، بین الفرد و الفرد این ما کانو و اما الاجتماع الکائن من رجل و امراه فلا دعوت من هازد دایی به نسبت الی. این گونه نیستش که نوع دعوت همین دعوت تشریک مسائی به اجتماع باشد، اینجوری نیست. فبناء الازدواج على اساس التعاون الحيوي انحراف. اگر کسی ازدواج رو گذاشت اساسش بر اساس همون که اجتماع هست که تعاون حیوی هستن، کمک کردن در زندگی، اگر این بخواد بگه کمک کردن در زندگی باشد، انحراف عن صراط الاقتضاء الطبيعي للتناسل والتوالد الى غيره مما لا دعوه من الطبيعه والفطره بالنسبه الی. خانواده اساسش بر تعاونه، تعاون هم توش هست ولی قاعده تعاون نیست، تعاون هم تو این هست. چون ببینید خود خانواده هم به نحوی خودش اجتماع هم هست، اما خواصی دارد، اختصاصاتی دارد که او رو از یه اجتماع کاملا ممتاز میکنه. غایت نهایی خانواده، غایت نهاییش او نیست، تعاون و تشریک مسائی نیست. اگر کسی که غایت نهاییش اونه، این انحراف از مسیر خلقته. و لو کان الامر علی هذا، یعنی وضع الازدواج، یعنی وضع الازدواج علی اساس تعاون و الاشتراک فی الحیات، کان من اللازم لا یختص امر الازدواج من الاحکام الاجتماعی به شیء اصلا، همه احکامش الا الاحکام العامه الموضوعه مطلق شرکت و تعاون. احکام خانواده تحت احکام شرکت و تعاون قرار میگیره. و فی ذلک ابطال و فضیلت الافر رأسن و ابطال و احکام الانصاب و المواریث که ملتزمت خود شیوعیه. اینها رو بعضی از مثلا مسلک ها و مکاتب هم مثل شیوعیه مثل کمونیست ها قبول کردن. و فی ذلک ابطال و جمیع القرائز الفطریت الذی جهز به الذکور و الاناث من الانسان و سنزید و ایزاها اشارات در محل خودش. و اما طلاق فهو من مفاخره به اصطلاح هذه شریعت الاسلامیه، که خود طلاق هم که تو همین راستا تعریف می شود و قد وضع جوازه علی الفطره از لا دلیل من الفطره یدل علی المنع. و اما خصوصیات قیود مطرح دیگر در طلاق ان شاء الله در جایگاه خودش، ایشون احاله داده به صورت طلاق اما اونجا همین بحثو نکردند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بفرمایید. بررسی کردن تفاوت نظر تجربه با نظر اسلام، اونا مگه نمیگن که غایت اصلی ازدواج تشریک مساویه؟
بله
درسته،
اونا میگن بله.
ما داریم قانون طبیعی خودمون که سافل هم هست و با قانون ندای آخر اونها داریم مقایسه، در صورتی که ما باید بیان غایت اصلی خودمون رو با غایت اصلی اونها مقایسه
کنیم. نه، اونها ببینید انسان رو چی تعریف کردن؟ همین نظام طبیعی میشه، لذا براش تشریک مساعی رو که حاجات طبیعیش رو میخواد برقرار
کنه. شاید اینا هم هدف سافلشون تشریک مساعی بوده باشه، شاید غایت اصلی چیز دیگه بدونن.
اگر غایت اصلی چیز دیگه دونستن، ما تو این مرتبه وقتی این غایت رو در مرتبه سافل این دونستن، غایت اصلیشون هم مسابقه این شکل میگیره. پس در حقیقت ما تو این مرتبه با اینها تو این مرتبه تنازع میکنیم، ما هم اون مرتبه رو که تو این مرتبه است با اینها داریم تنازع
میکنیم. قاعده اصلی نمیدونن درست؟ یعنی ما داریم هدف سافلمون با هدف سافلمون
نه، قاعده اصلی میدونن اونها، چون انسان رو براش اون نظام آخرت رو قائل نیستن.
از کجا میدونید که قاعده سافل اینا تناسل نبوده که به اینجا رسیدن؟
حقوق بشر، حقوق بشر یعنی انسان رو چی دیدن تعریف دارن برای این حقوق بشر، یعنی همین انسانی که دیده میشود و متظاهر است، همین برای این قاعده تعریف کردن. لذا تو نظام اجتماع اش همین قاعده های حقوقی قرار دادن، تو نظام در واقع چی هستش، خانواده‌اش هم همونو قرار دادن. یعنی چیزی اگر جای یه جوری نیست که ما ندانیم، یه موقع میگه که شاید اینو میستری قرار دادن، خب اگه بود که بود ببینیم. اسلام هر دو تا رو گفته، اونها همین حقوق رو به عنوان حقوق انسانی مطرح کردن، انسانو چون این دیدن، ما این رو حقوق مطرح طبیعی انسان میدونیم، لذا برای حقیقت انسان هم حقوق بالاتری قائل شدیم، اما اونها انسان رو همین معنا میکنن.
خواجا این که این اصل اون اصل نیست، اینا ما هم متوجه نشدیم.
کدوم اصله؟
اصل تناسل است، نه از تشریک مساعی، حتی در حق طبیعی.
اگه تشریک مساعی شد،
اگه تشریک مساعی تناسل هم توش هست، همون جوری که اگه تناسل باشه تشریک مساعی هم.
نه اینجوری اصلا خاصه. تشریک مساعی وقتی دو تا دو مرد با هم قرار میگم کجا تناسل شده؟ کجا توازلت شده؟ تعریف شامل او میشه. الان میگن تعریف حقوق بشر شامل
تعریفشون از تشریک مساعی شاید درست نمیشه. تشریک مساعی اینه که آقا
نه. ما تشریک در رنگ اگر اگر از تشریک مساعی رو شما اومدید گفتید که مرد نطفه در اختیار مرد دیگه قرار بده،
همین پس تعریفشون اشتباهه، نه اینکه من
حق مرد نطفه در اختیار مرد دیگه قرار بده. این میشه تشریک مساعی هست،
تشریک مساعی هست
اما تولد نیست، اما تولد
نیست. اگر زن بیاد در اختیار رحمشو در اختیار زن دیگه قرار بده، این تشریک مساعی هست، لذت اون برده از اینه.
بحث سره اینه که آیا تشریک مساعی هست یا نه، این یه بحثه. بحث این که اینا از تشریک مساعی چی میفهمن؟ ما تشریک مساعی خودمون تعریف میکنیم،
تشریک مساعی بهره‌مندی از همش معلومه، مبهم نیست اینا. ببینید یه موقع ما ببینیم چی میفهمن.
مگه ما تشریک مساعی رو قبول نداریم اونجا
در اجتماع؟ چرا
نه در خانواده؟
نه من اهداف فرعیه.
باشه بالاخره قبول داریم
اهداف فرعیه،
اهداف فرعیشو قبول داریم.
هدف فرعی شد در اختیار هدف اصلی قرار میگیره. میگیم تشریک مساعی که تو راستای هدف نهاییه،
تناسل،
تناسل اونهاست. یعنی این تو این راسته تعریف میشه، نه تشریک مساعی. بدون تشریک مساعی به کارگیری با هم دیگه از زندگی هم میکنن، کارم میکنن، اما در خدمت یه هدف دیگه تو نظام طبیعتشون قرار میگیرن که اونه. تو نظام روحیشون در اختیار در مرتبه او قرار میگیرن که این تشریک مساعی تو اون نظام دیده میشه. سلامت باشی، سوالات خوبی میکنی. ولی
غایت رو که منتدا علم مطلق میگیرید،
غایت رو چی؟
مطلق میگیرید، این بما نو بما نست
در نظام طبیعت.
بعد این بر اساس نظام مثلا حالا عبادت و اینها میگیم مقید شد کنیم نه، بما نو میگیم یک سری مثلا شرایط و قوانین نظام اینها باشه. از همون اول بگیم اصلا همون قایت طبیعی در واقع قایت طبیعی رو هم برای شما صورت مطلق خداوند در نظر
نگیرید. اون نمیشه، چون اگر اون ببینید اون نمیشه طبیعت، اون میشه خلقت. ببین اون نمیشه طبیعت، اون میشه خالق و خالق. ببین این قابل گفتگو نیست،
اینجا نمیتونیم در واقع ما خیلی محاج کنیم.
ببین اگر ما، ببین اگر ما اینجوری شد دیگه قابل احتجاج با اونا نیست. ما میگیم حرف اونه به شما کار نداره، نه ما اینو نمیخوایم بگیم. ما داریم میگیم حرف اون به اونه نیست، اگه کسی خدا رو قبول نداشت
میگیم خب قابل احتجاج نیست. شما نهایت نهایتش هم اگه موارد نظری هم بذارید نهایت نهایتش میگن بالاخره ما با همین قانون داریم پیش میریم، اما قانون هم داریم با اصلا اون مشکل نداره. از این مطلب استفاده کنن فقط شرعیت بدن به ازدواج مثلا دو تا مرد دو تا زن، فقط نمیخوان نفی کنن ازدواج زن و مرد
بکنن. ما بحثمون هست حق ازدواجی رو این قایت رو براش قائلیم، یه موقع میگیم نه بین اینها داره بقای ما هم میشود، این دوتا مسئله هست. ما داریم میگیم اون غلط هست،
اون قسم ممکن میگیم اگه یکون نشه این قایت از بین میره دیگه. یعنی اگر ازدواج
الان یه 25 درصد نازاییه، یک چهارم جامعه اون
قایت از دو طرف میگه. آقا الان میگن تو انگلستان تو بعد از آمان میگن 50% ولد نامشروعه. این معلوم تو راستا نبود اصلا، ازدواج های غیر زن و مرد به اینا اصلا نشد نظام.
وقتی ما تعریف اینجوری میکنیم این قایت شده و قایت طبیعی این هست بقای نوع،
یعنی هر ازدواجی که میخواد صورت بگیره
نه
قانون شجوری میشه. هر ازدواجی که میخواد صورت بگیره باید تو راستای این قانون باشه، تو راستای این هدف باشه. هر ازدواجی تو غیر این راستا باطل است از نظام طبیعت. یعنی تو نظام طبیعت مثل در حقیقت نظام حیوانی.
چون میخوام بگم غایت محقق نمیشه،
یعنی چون تحقیق نه، چون نه اینو نمیخوام بگم چون تجهیز قوای در این پس به کار گرفته نشده، یعنی قوای زن و مرد به کار گرفته نشده.